ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان میگوید طالبان آغاز عملیات بهاری خود را از خاک پاکستان اعلان کردند و این موضوع را با هیئت این کشور در کابل مطرح ساخته است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که ایمانوئل مکرو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری فرانسه میگوید اتحادیه اروپا باید اصلاح شود، ورنه با احتمال خروج فرانسه از این اتحادیه روبرو خواهد شد. و هند پاکستان را به قتل و قطع اندامهای دو سرباز هندی در منطقه کشمیر متهم می سازد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم نورالله شایان.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندای عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. حزب اسلامی میگوید که زندانیانی که قرار بود امروز رها شوند تسلیم نشده است. یک منبع در حکومت افغانستان میگوید طالبان عملیات بهاریشان زیر نام منصوری را به حالت تعلیق درآوردند. و شورای حراست و ثبات افغانستان میگوید اگر رسانه ها برای تقویت وحدت ملی کار نکنند، خطر انقسام قومی در این کشور وجود دارد. تفصیل اخبار. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید زندانیانی که قرار بود رها شوند تسلیم نشدند. نادر افغان سرپرست دفتر مطبوعاتی این حزب به خبرنگاران گفت هرچند قرار بود 69 زندانی بر اساس فرمان رئیس جمهور امروز از بند رها شوند، اما نام 13 زندانی از این لیست خارج شده است و میگوید که هنوز دلیل خارج شدن نام این زندانیان روشن نشده است. پیش از این احمد فرزان رئیس روابط استراتژیک دارالانشای اجرایوی پروسه صلح و ادغام مجدد گفته بود قرار بود که دوسیه 16 زندانی این حزب اسلامی شرایط رایی را پوره نکرده و نیاز به بررسی های بیشتر در این زمینه وجود دارد. یک منبع به رادیو آزادی گفته است که فرمان رهایی این زندانیان امروز از سوی رئیس جمهور غنی امضا شده است. یک منبع در حکومت افغانستان میگوید طالبان عملیات بهاریشان زیر نام منصوری را به حالت تعلیق درآوردند. این منبع که نخواست نامی از وی گرفته شود گفته است که اختلافات شدید میان شورای کویته و شبکه حقانی بر سر تقسیم منابع مالی از عوامل عمده این فیصله بوده است. به گفته منبع شورای کویته شبکه حقانی را متهم به خودسری ها کرده و گفته که این حرکت شبکه بالای روحی اعضای طالبان تأثیرات سو بر جا گذاشته است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان مسلح این ادعا را رد کرده، گفته که عملیات منصوری امروز در ولسوالی قورماج ولایت فاریاب ادامه دارد. طالبان مسلح به روز جمعه با نشر اعلامیه از آغاز عملیات بهاری این گروه زیر نام منصوری خبر دادند. و شورای حراست و ثبات افغانستان میگوید اگر رسانه ها برای تقویت وحدت ملی کار نکنند، خطر انقسام قومی و منطقوی در این کشور وجود دارد. عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و عضو این شورا امروز در نشست در کابل گفت اگر افغانستان به نام زبان، سمت و قوم به بخش ها تقسیم شود، نتیجه آن به جز غلامی چیز دیگر نخواهد بود. این خواست در حال مطرح می شود که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در سخنانی هایش در دو روز گذشته شمار از رسانه ها در کشور را به نفاق افغانی متهم کرده است. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جان از همکارم مصطفی صدیقی.
بازم خوش آمدید. هند پاکستان را به قتل و سپس قطع اندامهای دو سرباز هندی در منطقه کشمیر تحت مناقشه دو کشور متهم کرده است. اردوی هند امروز در بیانیه گفت که نیروهای پاکستانی چند راکت و هاون را در امتداد سرحد بلفیل که کشمیر را میان هند و پاکستان تقسیم میکند پرتاب کردند. اردوی هند همچنین گفته است که سربازان پاکستانی یک گزمه نیروهای هندی را کمین زدند و سپس جسدهای دو سرباز هندی را قطع کردند. در خبرنامه اردوی هند این حمله یک عمل شنیع خوانده شده و گفته شده که به آن پاسخ مناسب داده خواهد شد. هنوز پاکستان در این مورد تبصره نکرده است. امانوئل مکرون نامزد پیشتاز ریاست جمهوری فرانسه گفته است که اتحادیه اروپا باید اصلاح شود، ورنه با احتمال فرگزیت یا خروج فرانسه از این اتحادیه روبرو خواهد شد. مکرون یک سیاستمدار طرفدار اتحادیه اروپا این سخن را در حال به بی بی سی گفته که مبارزات انتخاباتی فرانسه وارد هفته آخرش شده است. مکرون امروز گفت که مفکوره و پالیسی اروپایی برای فرانسه فوق العاده مهم است، اما او افزود که مردم فرانسه فوق العاده خشمگین و بی‌صبر هستند و اینکه به گفته او ناکارایی اتحادیه اروپا دیگر پایدار نیست.
او
میگوید بله، مردم فرانسه یک مقدار خشمگینند. این خشم خودش را در رأی جبهه ملی نمایان میکند، اما جبهه ملی هیچ پاسخی را در مورد ریشه های این خشم پیشنهاد نمیکند. این مبارزه من است. نمیخواهم فکر موجودیت دو فرانسه را بپذیرم. نقش من در روزهای آینده و در سالهای آینده این است که کشور را دوباره متحد سازم و دو فرانسه را آشتی دهم. رأی دهندگان فرانسوی در هفته ماه می کمتر از یک هفته دیگر در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در این کشور اشتراک می کنند. امانوئل مکرون رهبر میانه‌رو حزب تازه تأسیس شده به نام بپیش است. اکنون در دور دوم مکرون با مارین لوپن نامزد راست افراطی رویارویی خواهد کرد. ژاپن بزرگترین کشتی جنگی خود را برای همراهی یک کشتی تدارکاتی ایالات متحده به آب‌های این کشور فرستاده. این اقدام ژاپن در حال است که میزان تنش میان ایالات متحده و کوریای شمالی افزایش یافته است. کشتی جنگی هلیکوپتر بردار موسوم به ایزمو امروز از بندر یوکوسوکا در نزدیک توکیو پایتخت ژاپن را افتاد. قرار است کشتی تدارکاتی ایالات متحده مواد سوخت کشتی های جنگی دیگر امریکایی به شمول گروه تهاجمی موسوم به کارل وینسون که فعلا در منطقه حضور دارد را تأمین کند. با وجود هشدارهای مکرر از جانب واشنگتن و متحدانش در منطقه، کوریای شمالی ماه گذشته راکت را آزمایش کرد ولی این آزمایش ناکام ماند. و مذاکره کنندگان در کانگرس ایالات متحده در مورد لایحه مصرفی تقریبا $1 تریلیون یا $1,000 میلیارد برای اداره های فدرال به توافق رسیدند. با این اقدام اواخر دیروز آنان از تعطیل فعالیت های حکومت فدرال که قرار بود در اواخر همین هفته اتفاق بیفتد جلوگیری کردند. به اساس این توافق حکومت ایالات متحده تا 30 ماه سپتامبر به فعالیتش ادامه خواهد داد. اکنون اما مجلس نمایندگان و سنای امریکا باید این لایحه را تصویب کنند، چیزی که قرار است در جریان همین هفته انجام شود. در این لایحه مصارف دفاعی افزایش یافته ولی مصرف ساختن دیوار در سرحد مکزیکو که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهاد شده بود شامل نیست. اگر این توافق تا نیمه شب 5 ماه می از سوی هر دو مجلس کانگرس ایالات متحده تایید نشود، اداره های فدرال این کشور مجبور خواهند بود صدها هزار کارمند حکومت را اخراج کنند. کارمندانی که موظف به تنفیذ قانون پیش برده دیگر امور اساسی هستند در چنین صورت مکلفند تا به کارشان بدون دریافت معاش تا هنگامی که جنجال لایحه مصرفی در کانگرس حل شود ادامه دهند. آخرین بار در سال 2013 حکومت فدرال ایالات متحده برای 17 روز تعطیل شده بود.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. همین اکنون همکارم نصرت پارسا را از زندان پلچرخی کابل با خود در خط تلفن داریم. قرار بود ده ها زندانی حزب اسلامی امروز از این زندان رها شوند، ولی به نظر می رسد که برخی مشکلات تکنیکی آزادی برخی این زندانیان را مانع شده است. پارسا صاحب، صدای من مشنوین، به برنامه خوش آمدین.
سلام بر شما.
و علیکم سلام. چطور بودی؟ جزئیات از چی قرار است؟ آزادی زندانیا تعطیل شد، به تأخیر افتاد، به تعویق افتاد یا چطور؟
امروز 3:30 به وقت کابل، یعنی 1.5 ساعت قبل، رسانه ها خواسته شده بودن از طرف شورای عالی صلح به محبس پلچرخی و قرار بود که دسته اول به زندانی ها که شامل 69 نفر میشه آزاد شوند به اساس توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری کمتیار، یعنی به گفته حزب اسلامی حکومت افغانستان رئیس جمهور امضا کرده بود فرمان رهایی زندانیان را. در دقایق اخیر خبرنگارا زیاد منتظر بودند، بالاخره هیئت حزب اسلامی که به محبس آمده بودند اونا به رسانه ها گفتند که به دلیل از اینکه حکومت بر اثر پافشاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خصوص سیما سمر رئیس کمیسیون و گفتن که امریکایی هم مخالفت کردن، این زندانیا به 13 نفر نامشان بیرون کشیده شد از دست 69 نفر و به گفته نادر افغان سرپرست دفتر مطبوعاتی گلبدین حکمتیار یک نفر از این زندانیا به نام میرویس که از قندهار است لادرک است. به همین اساس حزب اسلامی 55 زندانی که باید آزاد می شدن جدا از این 13 نفر و یک نفر هم که به گفته این لادرک هستن تسلیم نشدن و خودداری کردن از تسلیمی 55 زندانی و هیئت حزب اسلامی هم دقایق قبل زندان پلچرخی را ترک کردن و خبرنگاران هم محل را ترک کردن و گفتن که حزب اسلامی میگه در این مورد شورای رهبری حزب اسلامی فیصله خواهد کرد، یعنی تصمیم میشه بعدا اعلام خواهد کرد و پافشاری اسلامی است که تمام زندانیان که مربوط حزب اسلامی میشه و جرایم حق العبدی ندارن باید آزاد شون و 69 نفر به اساس توافقنامه باید در مجموع اینا آزاد شون.
بسیار زیاد تشکر دوستان عزیز. نصرت پارسا از زندان پلچرخی کابل گزارش میداد. قرار بود ده ها زندانی حزب اسلامی امروز از این زندان رها شوند، ولی به نظر می رسد که برخی مشکلات تکنیکی آزادی آنها را مانع شده است. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری داره. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید طالبان آغاز عملیات بهاری خود را از پاکستان اعلان کردند و این موضوع را با هیئت پاکستانی در کابل مطرح ساخته است.
از داخل یک کشور آغاز عملیات بهاری علیه کشور همسایه اعلان میشه، طبعاً کشور همسایه توقع دارد.
در حالی که امروز روز جهانی کارگران است، شمار از کارگران در افغانستان از بیکاری و کم بودن مزدشان شکایت دارند.
معاش ما 8.5 هزار معاش 8 هزار میشه. ما 8 هزار همه قرار میکنیم با میز گوشت چیزی چیزا اصلا در سالش دادان نمیزنیم.
برخی اعضای مشران و جرگه سفر حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان به پاکستان را مؤثر میدانند. با مسدود بودن صدها مکتب در اروزگان، هزاران طفل از حق آموزش در این ولایت محروم ماندند و یک نهاد دیدبان آمریکایی در افغانستان میگوید فساد در رهبری و مدیریت ضعیف یک دلیل عمده افزایش تلفات نیروهای افغان است. گزارش ها از پیشروی نیروهای مخالف داعش در شمال سوریه خبر میدن. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتهواره در جستجوی انصاف و پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال را فراموش نکنید. ما باشید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید عملیات بهاری طالبان از داخل خاک کشور دیگری آغاز شده و این موضوع را با هیئت پاکستانی مطرح کردند. عبدالله عبدالله در نشست شورای وزیران گفت به خاطر بهبودی روابط میان دو کشور باید به چالش‌های موجود رسیدگی صورت گیرد. هیئت اداری ولسی جرگه نیز در دیدارش با این هیئت پاکستانی تاکید کرده تا باید جلو ورود تروریستان به خاک افغانستان گرفته شود. نورالله شایان با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که به تازگی طالبان عملیات بهاریشان را آغاز کردند، اما رئیس جمهوری افغانستان میگوید که این عملیات از خاک کشور دیگر آغاز شده و این مسئله را با هیئت پاکستانی شریک کردند. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت توقعاتشان در این زمینه با این هیئت مطرح شده است. آقای عبدالله گفت خواستار بهبود روابط با همه کشورهای همسایه‌اند، اما باید به مشکلات فیما بین کشورها رسیدگی و حاکمیت ملی افغانستان احترام گرد. گردد.
طالب ها اعلام کردن آغاز عملیات بهاریشان و این یکی از نکاتی بود که ما در صحبت های خود با آیت پارلمانی جمهوری اسلامی پاکستان مطرح کردیم که وقتی از داخل یک کشور آغاز عملیات علیه کشور همسایه اعلام میشه طبعا کشور همسایه توقع دارد.
رئیس جرای سفر این هیئت پاکستانی را گام خوب دانسته و گفت که به زودی یک هیئت پارلمانی افغانستان نیز به پاکستان سفر خواهد کرد. هیئت پارلمان پاکستان بر ریاست عیاض صادق رئیس پارلمان پاکستان شامل 13 تن می شود که در میانشان نماینده های احزاب پاکستان نیز حضور داشتند. هدف این سفر از بین بردن اختلاف های کنونی در روابط کابل و اسلام آباد گفته شده است. این هیئت با هیئت اداری هر دو مجلس شورای ملی، رئیس جمهور، رئیس اجرایی و حامدکرزی رئیس جمهور پیشین دیدار و گفتگو کردند. هیئت پارلمان پاکستان نتایج دیدارهایشان را با مقامهای افغان مثبت خوانده و گفتند که خواست کابل را به گونه جدی با اسلام آباد شریک خواهند کرد. عیاض صادق رئیس پارلمان پاکستان روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت برای مبارزه مؤثر با تروریسم به همکاری و روابط دوستانه نیاز است. از سوی هم هیئت اداری پلیسی جرگه میگوید از این هیئت تقاضا کرده تا در برابر تروریستان در خاکشان مبارزه کنند. عبدالقادر وطن‌دوست زازه منشی جرگه بر رادیو آزادی چنین گفت:
تکرارا برش گفتیم که تمام تروریستایی که از خاک پاکستان از اون طرف میان اینا را باید جلوش بگیرن. این هیئت همه کشان شنیده و گفتن به این تفصیل که شما بر ما گفتن به این تفصیل ما راستی هم در جریان نبودیم و میرن امرای حکومت خود امی گپار شریک میسازن.
آقای زازای میگوید این هیئت وعده سپرده تا آنچی را از مقام های افغان شنیده به حکومت پاکستان شریک میکند و قناعتشان را فراهم خواهند کرد. این در حالی است که آقای عیاض صادق رئیس هیئت پاکستانی گفته است که موضوعات و مشکلات مطرح شده را در قالب پیشنهادات مشخص به جانب حکومت پاکستان ارائه خواهند کرد.
نورالله شایان از کابل گزارش می داد. در حالی که امروز روز جهانی همبستگی کارگران است، برخی از کارگران افغان از نبود کار و پایین بودن مزدشان شکایت دارند. از سوی هم برخی از اعضای مشان جرگه افغانستان بیکاری را مشکل جدی خوانده و از حکومت می خواهند تا در حل این معضل تلاش نماید. اما وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید که تلاش های حکومت برای بهبود وضعیت کارگران ادامه دارد. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
امسال نیز همانند گذشته شماری از کارگران افغان شکایت دارند که حکومت برای بهبود زندگیشان توجه نکرده و آنان در فراموشی قرار گرفتند. آنان این انتقادات را همزمان با فرارسیدن اول می روز همبستگی کارگران جهان مطرح کرده و از حکومت خواهان توجه جدی به وضعیتشان هستند. مهراب گل یکی از کارگرانی است که از چندین سال به این سو در بیکاری به سر برده و به گفته خودش در جاده های کابل در جستجوی دریافت کار است.
نشته کار دیر چوک تا بدارم.
کار وجود ندارد. من به چوک این طرف آن طرف رفتم، هیچ کار نیافتم. آرزوی ما همین است که حکومت زمینه کار را مساعد سازد. دیگر هیچ چیز نمیخواهیم.
بس دغه مرزو ده نورسم نغورد.
عبدالرزاق که دیگر از کارگرانی است که از پایین بودن حقوق ماهوار شکایت داشته و به رادیو آزادی گفت زندگیش با مشکلات فراوانه به پیش می رود.
ماش ما 8.5 هزار ماش 8 تایال میشیم. 8 تایال همه قرار میکنیم. فامیل گوشتی چیزی چیزا اصلا در سالش به دان نمیزنیم. رضای زیر ما کچولو است.
از اول می روز همبستگی کارگران جهان همه ساله بر علاوه افغانستان در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل شده و کارگران افغان مشکلاتشان را به حکومت مطرح می کنند. قبل از دهه 70 شمار زیادی از فابریکات تولیدی مانند فابریک جنگلک، نساجی گلبهار، فابریک قند بغلان و نساجی بگرامی و سایر فابریکات در افغانستان فعال بوده و تعداد زیادی از مردم در آن مصروف کار بودند. اما گفته می شود پس از دهه 70 و از بین رفتن فابریکات تولیدی در اثر جنگ های داخلی بسیاری از کارگران بیکار شدند و این مشکل تا کنون نیز ادامه دارد. در این حال برخی از سناتوران نیز بیکاری در کشور را یک مشکل جدی خوانده و تاکید می کنند که این مسئله سبب مشکلات بیشتر در کشور خواهد شد. انارکلی هنریار یکی از این سناتوران:
بیکاری بسیار زیاد است و مردم به خاطر کار به خارج می روند و اطفال به کارهای شاقه مصروفند و این بیکاری باعث می گردد که جوانان به صفوف مخالفان مسلح بپیوندند.
وی ابراز امیدواری میکند که حکومت برای رفع بیکاری توجه لازم نماید. در این حال مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میپذیرد که مشکلات در این خصوص وجود دارد، اما تاکید میکنند که حکومت برای حل معضل بیکاری و رسیدگی به مشکلات کارگران در کشور تلاش‌هایی را انجام داده است. عبدالفتاح احمدزی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی در مورد گفت:
من میپذیرم در بعض از جاها مشکلات و موانع وجود داره صدرای کارگرهای ما. با امیدوار هستم همین تلاش‌های ما که دوام داره با ما انشاءالله این مشکلات را از صدرای دور خواهد کرد. دولت افغانستان تعهدش قوی داره و بر اساس اون تعهدشان است که ما فعلا دستاورد بزرگ داریم در بخش از کارگرها و امکانات بیشتر را برای کارگرها ما فعال کردیم.
از سوی هم مسئولان اتحادیه ملی کارکنان افغانستان میگویند که کارگران افغان در وضعیت بد قرار داشته با مشکلات زیادی دست و گریبان هستند. اسدالله مجبور رئیس روابط عامه اتحادیه ملی کارکنان افغانستان میگوید اگر حکومت به این معضل توجه جدی نکند، مشکلات افزایش یافته و سبب یک فاجعه در کشور خواهد شد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان با استقبال از پیوستن گلبدین حکمتیار بر روند صلح تاکید دارند که آقای حکمتیار باید خود را با شرایط افغانستان عیار سازد، اما حزب اسلامی میگوید که این حزب فعالیت‌هایش را مطابق قانون اساسی افغانستان به پیش خواهد برد. از سوی هم یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و سفارت آمریکا در کابل از روند صلح میان حکومت افغانستان و گلبدین حکمتیار استقبال کردند. آرزو قیاسی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
پس از آن که گلبدین حکمتیار طی نشست عمومی نظر رسمی حزب اسلامی در مورد وضعیت افغانستان را بیان کرد، نظریات وی با عکس العمل‌های مختلف روبرو شد. بحث آزاد نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه بیشتر روی اظهارات و نقطه نظرهای آقای حکمتیار متمرکز بود. کمال صافی یکی از اعضای این جرگه گفت که عزم گلبدین حکمتیار در مورد صلح و اتحاد ملی نباید به دیده شک نگریسته شود.
د خاغلی حکمتیار د تلپات سولې د پاره
از ما قای حکمتیار برای صلح دایمی، دموکراسي، برای آبادی کشور، برای حقوق بشر و برای اتحاد ملی این را بدیده شک نه، بلکه بدیده قدر باید بنگریم و به آن ارزش قائل شویم.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی روز شنبه و یک شنبه هین سخنرانیش با حامیان و برخی مسئولین حکومتی در ولایت های لغمان و ننگرهار جنگ جاری در افغانستان را نامشروع عنوان کرده و طالبان مسلح را تشویق به صلح بین الافغانی نمود. آقای حکمتیار همچنان برخی رسانه ها را به انتقاد گرفته و آنان را متهم به نفاق افغانی نمود. با آنکه اکثر وکلا در ولسی جرگه از اظهارات گلبدین حکمتیار استقبال کردند، اما برخی دیگر از اعضای این جرگه گفتند که آقای حکمتیار باید خود را با تغییرات سیاسی و اجتماعی افغانستان عیار کند. فوزی کوفی یکی از آنان در مورد گفت:
هر رهبر سیاسی که در افغانستان میخواهد تداوم سیاسی داشته باشه، بقای سیاسی داشته باشه، خود را باید با اینمی تحولات سیاسی امروز، اجتماعی امروز افغانستان عیار بسازه. در غیر از او تداوم سیاسی، عمر سیاسیش من یقین دارم که بسیار کوتاه خواهد بود.
از سوی هم حشمت الله ارشد سخنگوی حزب اسلامی میگوید که این حزب فعالیتهایش را مطابق به قانون اساسی افغانستان به پیش خواهد برد.
ما به همه مردم افغانستان اطمینان کامل میدیم که حزب اسلامی افغانستان با پذیرفتن قانون اساسی مطابق به قوانین نافذه کشور انشاءالله صفحه نوینی برای حزب اسلامی باز شده و در این چوکات میتونه که مبارزای سیاسی خود در همه ولایات انشاءالله ادامه میده. ما در کنار مردم افغانستان بودیم، هستیم و یک جا هماهنگ به پیش میریم.
در این حال یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و سفارت آمریکا در کابل از برگشت صلح‌آمیز گلبدین حکمتیار به این کشور استقبال نموده اند. در اعلامیه نشر شده از سوی یوناما آمده است که این سازمان از هر آن موافقتنامه حمایت میکند که برای کاهش خشونت‌ها در افغانستان کمک برساند و اجازه دهد که افغانها در فضای صلح و آشتی زندگی کنند. در اعلامیه همچنان آمده که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان چشم بر راه پیوستن سایر مخالفین مسلح به روند صلح است. سفارت امریکا در افغانستان نیز با نشر اعلامیه‌ای از اقدامات اخیر افغانستان در پیوند با صلح استقبال نموده و برای ادامه این روند ابراز امیدواری کرده است و تذکر گردیده که ایالات متحده امریکا از پروسه صلح به رهبری افغانها حمایت میکند.
همکارم آرزو قیاسی از کابل گزارش می‌داد. برخی اعضای کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی مشران جرگه افغانستان سفر حامد کرزی رئیس جمهور سابق به پاکستان را مؤثر می‌دانند. این در حالی است که هیئت پارلمان پاکستان که به افغانستان آمده بود از حامد کرزی دعوت رسمی به عمل آورد تا به پاکستان سفر کند. همکارم فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از دعوت رسمی هیئت پارلمانی پاکستان از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به خاطر سفر به آن کشور، رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیت ملی مشان جرگه این سفر را یک گام نیک به خاطر حل مسائل میان دو کشور می‌داند. محمد هاشم ملک‌زاده روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه آقای کرزی همکنون در حکومت فعلی کدام نقشی ندارد، اما سفر وی به صفت یک چهره شناخته شده می‌تواند روی اوضاع کنونی افغانستان تاثیر مثبت داشته باشد.
من سفر آقای کرزی به پاکستان را مؤثر و به نفع مردم افغانستان می دانم. آقای کرزی می تواند به خاطر اختلافاتی که میان افغانستان و پاکستان به وجود آمده در این سفر حل کند.
آقای الکوزی همچنان ابراز امیدواری کرد که تنش‌ها و تیرگی‌های به میان آمده در روابط میان افغانستان و پاکستان نیز در این سفر مورد بحث قرار خواهد گرفت. آقای الکوزی با آن که روی وعده‌های پاکستان در قبال افغانستان به دیده شک بنگرد، اما ابراز امیدواری می‌کند که در این سفر پاکستان بتواند در برابر افغانستان و مبارزه با تروریسم صادقانه عمل نماید. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که به تازگی هیئت پارلمانی پاکستان در سفر به کابل در یک نشست خبری گفته است که برای مبارزه مؤثر با تروریسم و کنترل وضعیت جاری به همکاری مشترک و روابط دوستانه نیاز است. به اساس گزارش‌ها حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در این اواخر به روسیه جهت اشتراک در کنفرانس مبارزه با تروریسم سفر داشته و این در حال است که روسیه و پاکستان نیز در این اواخر به مسائل مربوط به منطقه موضع مشترک دارند و آقای کرزی هم از موقف روسیه در قبال طالبان حمایت کرده است. به گفته برخی از کارشناسان دلیل دعوت از حامد کرزی به پاکستان نیز ارتباط میگیرد با موضع مشترک پاکستان و روسیه در قبال افغانستان. هیگل سلیمان خیل یک تن از این کارشناسان سفر آقای کرزی به پاکستان را مفید ندانسته و میگوید پاکستان به دلیل نفاق افغانی و سوء تفاهم میان سران حکومت وحدت ملی و آقای کرزی این اقدام را کرده است.
همکارم فرشته ندا از کابل گزارش می‌داد. با مسدود بودن صدها مکتب در اروزگان، هزاران کودک اروزگانی از درس و تعلیم باز مانده‌اند. مسئولان اداره حقوق بشر اروزگان روز دوشنبه گفتند روند آموزش در این ولایت کاملا متوقف بوده و اروزگان تنها 7 مکتب دارد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
اداره حقوق بشر اروزگان میگوید به خاطر ناامنی و سایر مشکلات دروازه‌های مکاتب این ولایت بروی هزاران کودک مسدودند. عبدالشکور روستایی سرپرست این اداره میگوید در حال حاضر از جمله 318 مکتب در شهر ترینکوت و ولسوالی‌های این ولایت تنها 7 مکتب فعالند. با گفته وی شاگردان 311 مکتب دیگر از 8 ماه به این سو از آموزش محرومند.
ما در آغاز سال تعلیمی در ماه حمل امسال سروی را درباره وضعیت مکاتب در مرکز و ولایت اروزگان برا انداختیم. سروی نشان داد که مکاتب مسلکی، معلم و کتاب حتی برای دوره ابتدایی وجود نداشت. برخی مکاتب به طور مثال لیسه ملاله از سوی پلیس چور و چپاول شدند. ما این همه را با مقام ولایت و ریاست معارف شریک ساختیم. بر اساس این تحقیق تنها 6 و یا 7 مکتب فعال بوده و متبقی همه غیر فعالند.
همزمان با این نصیب الله وطنوال عضو پارلمان آموزشی جوانان نیز در مورد روند معارف در اروزگان ابراز نگرانی کرده و در صحبت با رادیو آزادی گفت
از مر اولادونه تباه کیجی سبق اگر
اولادهای ما تباه می شوند سبا روز که کودکان ما بزرگ شوند بی سواد بی تعلیم و بیکاره به بار می آیند و هیچ کار کرده نمی توانند. در آن وقت است که آنها صرف با اشاره خارجی ها علیه مردم خود می جنگند. استخبارات خارجی با آسانی آنها را استخدام کرده می توانند و آنها در برابر برادران خود به سادگی می ایستند.
اما ریاست معارف اروزگان گزارش‌ها از ارقام مکاتب بسته در این ولایت را نادرست می‌داند. احسان‌الله ناشر رئیس معارف اروزگان می‌گوید آنها در حال حاضر با بزرگان قوم و مسفیدان محلات ناامن در رابطه با فعال ساختن دوباره مکاتب کار میکنند.
مکاتب ما فعلا در اثر جنگ ها مسدودند. نه تنها که جنگ ها دلیل آن است، بلکه دیگر عوامل نیز شاملند. و کنون 100 مکتب ما مسدود می باشد. چون این مکاتب هم داریم که اصلا شروع به فعالیت نکردند. ارقام ارائه شده درست نیست.
بقیه معلومات غلط بود؟
اورزگان از جمله ولایات افغانستان است که به گفته مسئولان 80% مردمان از نعمت سواد بی بهرند.
همکارم مقیم نایب از وضعیت آموزش و تعلیم در اورزگان گزارش می‌داد. با مسدود بودن صدها مکتب در این ولایت، هزاران کودک از درس و تعلیم باز ماندند. مسئولان اداره حقوق بشر اورزگان امروز گفتند که روند آموزش در این ولایت کاملا متوقف بوده و اورزگان تنها 7 مکتب فعال دارد. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه، پروگرام‌های هفتهوار در جستجوی انصاف و پروگرام خاص اطفال را می‌شنویم. مطالب رویدادهای گزارش از رویدادهای شرق میانه نیز داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید پروسه تسلیم دهی زندانیانی که قرار بود امروز از بند رها شوند به تأخیر افتاده است. نادر افغان، سرپرست دفتر مطبوعاتی این حزب، به خبرنگاران گفت هرچند قرار بود 69 زندانی بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان از بند رها شوند، اما نام 13 زندانی از این لیست خارج شده است. هند پاکستان را به قتل و سپس قطع اندام‌های 2 سرباز هندی در منطقه کشمیر تحت مناقشه دو کشور متهم کرده است. هنوز پاکستان در این مورد تبصره نکرده است. امانوئل مکرون، نامزد پیشتاز ریاست جمهوری فرانسه، گفته است که اتحادیه اروپا باید اصلاح شود، ورنه با احتمال فرگزیت یا خروج فرانسه از این اتحادیه روبرو خواهد شد. ژاپن بزرگترین کشتی جنگی خود را برای همراهی یک کشتی تدارکاتی ایالات متحده با آب‌های این کشور فرستاده است. این اقدام ژاپن در حال است که تنش میان ایالات متحده و کره شمالی افزایش یافته است.
تشکر از همکارم مصطفی صدیقی. دوستان عزیز، برنامه را با گزارش اخبار ورزشی با سحر لیوال دنبال می‌کنیم.
در رقابت‌های بایسکل‌رانی جام ارغوان 6 بازیکن از کمیته المپیک افغانستان جوایز به دست آوردند. منور شهزاد، مسئول مطبوعاتی کمیته المپیک، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در این رقابت‌ها 3 بایسکل‌ران از ولایت بامیان و 3 بایسکل‌ران از ولایت کابل به خاطر مسابقات بایسکل‌رانی در جاده‌ها مستحق جوایز شناخته شدند. وی گفت در این رقابت‌ها 70 تن از 5 ولایت کشور اشتراک کرده بودند. بر اساس معلومات آقای شهزاد، فاصله برای این مسابقات 70 کیلومتر که از کابل تا گلغندی را در بر می‌گرفت تعیین شده بود. مسابقات بایسکل رانی جام ارغوان در کابل در 9 ثور برگزار گردید. در رقابت‌های کیک بوکسینگ جنوب آسیا، 2 بازیکن افغان با به دست آوردن مدال‌های طلا امروز به کشور برگشتند. عاطفه محبوبی، مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها پیغام قرنی رقبای بنگلادشی، نیپالی و هندی‌اش را شکست داد و همچنان صفت الله نوری رقبای بنگلادشی و هندی‌اش را با شکست مواجه ساخت. رقابت‌های کیک بوکسینگ آسیای جنوبی در 25 ماه اپریل آغاز شد و روز گذشته پایان یافت. و در مسابقات لیگ برتر فوتسال کابل، تیم صداقت قهرمانی را از آن خود کرد. طاهر رؤوفی، دایرکتور تکنیکی فدراسیون فوتبال افغانستان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت تیم صداقت 2 در مقابل 1 تیم صدیقی را شکست داد. مسابقات لیگ برتر فوتسال شهر کابل که از 2 هفته به این سو در جمنازیوم فدراسیون فوتبال افغانستان میان 16 تیم آغاز شده بود، روز گذشته پایان یافت.
رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش ها میرسانند که نیروهای کردی و عربی در نبرد با جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در نزدیکی شهر رقه در شمال سوریه پیشروی های دارند. این نیروها از حمایت آمریکا برخوردارند. مقیم نایب گزارش میدهد.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید نیروهای متشکل از کرد و عرب که به نام نیروی سوریه دموکراتیک یا SDF یاد می شود در حال حاضر بیش از 70% شهرک طبقه را به دست دارند. رامی عبدالرحمن مسئول گروه ناظران حقوق بشر سوریه دیروز گفت شهر کونه به طور کامل تصرف شده و اکنون جنگ شدید در نزدیکی شهر جدید طبقه ادامه دارد. این گروه ناظر از نبردهای شدید بین جنگجویان تندرو گروه داعش و نیروهای سوریه دموکراتیک که از سوی قوای هوایی به رهبری ایالات متحده حمایت می شوند خبر دادند. نیروهای سوریه دموکراتیک عکس‌های از تفنگ، ماشیندار، راکت انداز و مهمات و همچنان بیرق‌های گروه داعش را به نمایش گذاشتند که از شهرک طبقه به دست آوردند. نیروهای سوریه دموکراتیک با حمایت قوای هوایی و پیاده ائتلاف بر رهبری آمریکا شهرک طبقه را محاصره کردند. شهرک طبقه در کنار دریای فرات در نزدیکی یک بند و میدان هوایی نظامی موقعیت دارد که 55 کیلومتر دور از پایتخت خودخوانده گروه داعش در سوریه واقع است. شهرک طبقه 85 هزار باشنده دارد. جنگجویان داعش که در سال 2014 میلادی مناطق وسیعی را در سوریه و عراق تصرف کردند، همین اکنون از چندین جبهه به شمول شمال سوریه عقب زده می شوند. جنگ داخلی سوریه که با تظاهرات ضد دولتی در ماه مارچ سال 2011 میلادی آغاز شد، جان بیش از 300 هزار نفر را گرفته است. در جنگ سوریه ایالات متحده آمریکا و ترکیه از شورشیان ضد حکومت رئیس جمهور بشار اسد و روسیه و ایران از رژیم سوریه طرفداری میکنند. جنگجویان گروه داعش در جبهات مختلف با اردوی این نیروها در نبردند.
یک نهاد نظارتی آمریکایی در افغانستان میگوید یکی از دلایل عمده افزایش تلفات نیروهای افغان فساد در رهبری و مدیریت ضعیف است و اما وزارت دفاع افغانستان با اینکه میپذیرد که تلفات قوای افغانستان افزایش یافته میگوید که دلیل عمده حمایت قاچاقبران از مخالفین مسلح و حمایت استخبارات منطقه میباشد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش جدیدش که به کنگرس امریکا فرستاده گفته است تلفات نظامی در افغانستان تکان دهنده است و یکی از دلایل آن فساد اداری و ضعف در مدیریت است. در گزارش سیگار سطح بی‌سوادی در نیروهای افغان و هم فرار 35% این نیروها از صفوف اردو به حیث مشکلات عمده یاد شدند. این گزارش سیگار که به روز یکشنبه تکمیل و جزئیات آن امروز در رسانه ها منتشر شد به تهدیدات دیگر امنیتی در افغانستان نیز اشاره کرده است. واشنگتن پست می گوید حکومت افغانستان در حال بر ضد طالبان و گروه های دیگر تندرو مبارزه می کند که حمایت امریکا و اعضای دیگر ناتو از این کشور نسبت به گذشته کاهش یافته است. وزارت دفاع افغانستان می گوید بعد از آن که مسئولیت های امنیتی به قوای افغان سپرده شد، تلفات نظامیان افغان افزایش یافته است. این وزارت یکی از دلایل عمده این موضوع را حمایت قاچاقبران و استخبارات منطقه از مخالفین مسلح دولت خواند. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت با وجود افزایش در تلفات قوای افغان به دفاع از کشور تعهد جدی دارند.
یقینا که فشارها تهدیدات هم بلند رفت. بنابراین این ساحه وسیع از جغرافیای افغانستان که مسئولیتش به عهده ما شد یقینا فیصدی تلفات ما بلند رفت و حالا هم ما امیدوار هستیم که جامعه افغانی و تمام کسایی که در افغانستان در اینجا هستند بدانند که جنگ که راه اندازی شده ای به نیابت کشورهای دیگر و دستگاه‌های استخباراتی کشورهای دیگر و همچنان تروریست‌های بین‌المللی هستند. ما مسئول حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور خود هستیم.
گزارش جدید سیگار در حال به کنگرس امریکا فرستاده شده است که اداره این کشور روی پالیسیش برای افغانستان غور می کند. آن هم در حالتی که طالبان مسلط تحرکاتشان را شدت بخشیدند. در گزارش سیگار به این هم اشاره شده است که از جمله 71 میلیارد دلار که از سال 2002 به این طرف برای بازسازی افغانستان کمک شده است، 61% آن برای تجهیز آموزش و حمایت قوای دفاعی افغان به مصرف رسیده است. در گزارش آمده است که این نیروهای دفاعی حال به سبب مشکلات داخلی با دشواری‌های جدی ناشی از ضعف در رهبری و فساد اداری مواجهند. جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که زمانی که رهبری ضعیف باشد، افراد پایین رتبه احساس درست مسئولیت نمی کنند و می گویند چرا باید کشته شوند. در گزارش سیگار گفته شده است که همین مسئله باعث آن شده که انگیزه یا نیروها کاهش یابد و بعض مناطق از کنترل آنها خارج گردد. در گزارش سیگار آمده است که از سال 2001 به این طرف 2400 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند، ولی تعداد نظامیان کشته شده افغان تنها در سال 2016 بیشتر از دو چند این رقم بوده است. در گزارش سیگار گفته شده است که از ماه جنوری امسال تا 24 فوریه، یعنی در حدود کمتر از دو ماه، بیش از 800 سرباز افغان کشته شده و بیش از 1300 تن آنها جراحت برداشتند. در راپور سیگار همچنان گفته شده است که افسران اردوی افغانستان حتی مواد خوراکه و وسایل دیگر عساکر را می فروشند. جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا برای امور بازسازی افغانستان می گوید حکومت افغانستان به کمک بعض برنامه هایی که آمریکا از آن حمایت می کند، توانسته است اقدامات ضد فساد را اتخاذ کند، ولی این اقدامات اندک و ناچیزند.
در جستجوی انصاف
شما بجایی که یکی مرد مکافات کنند برای هفت ماهی مردم مجازات کنند مرد خانه شاندند بی سرنوشت بی ماش هر طرف تلاش کرده مرد طرف زنگ زدم که آواز مرد نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف سلام. امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. ادامه جنگ و ناامنی از چند دهه به این طرف سبب کشته و معلول شدن شمار زیادی از افغان‌ها گردیده است، اما شماری از خانواده‌های معلولین انتقاد می‌کنند که حکومت به مشکل معلولیت آنان توجه نکرده و در قسمت تادیه حقوق معلولیتشان هم کاری نمی‌کند. محمد اشرف یکی از باشندگان ولسوالی خاک جبار ولایت کابل این بار با برنامه تماس گرفته و انتقاد میکند که با وجود تکمیل بودن اسناد معلولیت برادرش کسی در قسمت تادیه حقوق وی اقدام نمیکند. بیت بیشتر در این مورد از زبان خود محمد اشرف بشنویم.
مشکل ما است که برادر ما در سال 13 افتاده 8 بوده باشه 13 افتاده و او وقت برادر ما در اثر انفجار و در زیرمه راکت مجروح شد. پیش از اون ما معیب شدن. بالاخره ما او که معیب شد تداوی کردیم. بعد از تداوی ما یک از تنداران ما که به نام احمد مربوط وزارت داخله اونا برای ما گفتن که برادر شما معیب هستن بیان که در شهدای معلولین برای شما یک بنفاق بر تنظیر کنیم. ما هم خوش شدیم به این دلیل که دو یک همکاری هست. یه همکاری نبید برای ما بلا شدن. سال اول که برای ما جور کردن برای ما نوبت نرسید. سال دوم بودیجه نبید. سال سوم سال چطور شد که زن آده چهار اونجا که رفتیم برای ما گفتن اونجا بریم که مستحق اول شما شدیم که دو سال سوم نگرفتیم. اونجا که ما روزه خواده دانیم گفتیم به ماه حمل داریم. ماه حمل که رفتیم اونجا برای ما گفت برای شما مکتوب آمده. ما گفتیم چه کسی مکتوب آمده گفت که اول سالی بگرامی سر شما مکتوب آمده. در آخر کار ما تقریبا ما یک سال از نیم سال پشت بیگشتیم. به وقت رئیس رسا بود فعلا تقاوت کده که برای ما در نیمای حمله وعده کده بود که کار تیر تکمیلا خلاص میکنم. دیده که ما رفتم او در کار ما را نکنن، خودش تقاوت هم کنن، بعضاً باید ریاست رستن. این مشکل ما در حق ما ظلم شده است. برای ما یک نفر بخش محصوله نامش نمیدانم هر چیزی باشه، برای ما یک که هر کسی کار شما را کنن ما نمیدان. ما در حقیقت ما به وزیر صاحب میرم، به وزیر صاحب بری، به سرگانی صاحب بری، به هر کسی که بری ما کار شما را اجرا نمیکنیم. ما گفتیم چرا خانمی کار شما بلال بری ما نمیکنیم؟ این برای شما گفته بودیم که براتان یک شیرینی برای ما گفته بود. یاری سر ما هر سال قضا میکنه سال کنیم که شد یه نفر آمد برای ما گفت میده که بریم کار پیسی تانه بگیریم. وقتی که ما رفتیم برای ما احساس که شخص در افغانی بنا بود ما شخص بخاطر چی بکن میدانمی هر سال با تو 20,000 افغانی بودیم مقابل از این ما نگفتیم صرف نظر شدیم از گرفتیم در ریاست تولیدا کردیم بسیار زیاد تکلیفها رو گم بالاخره مجبور شدیم که برادی آزادی زنگ بزنیم تا مشکل ما حل شود.
آیا می معلولیت برادر شما از طرف وکیل گذر و یا ناحیه هم تصدیق شده؟
بله سر دور در وکیل گذر تصدیق کده بر ما که آمد بر ما بداد دوباره برای ما گفتم میگه برم یه غلط هست امور کار مجتمعی میگه تو شهرزه سخت نیست ما اجتماعی هست ما مریض خودم میگه بیم یا پشت پس بگردیم که ما اگه مجرف شدیم یک سر گلوله بوده یا هر چیزی که بوده اطفال بودن به وقت انشجار صورت گرفتش مریض شد فعلا ما رو به ولسوالی میگه چرا به ولسوالی سخت نکنیم؟
چرا خودت به ولسوالی مراجعه نمی کنی و اسناد برادرت درست نمی سازی؟
به ولسوالی تردید گرفتیم. به ولسوالی با ما که جد کار مروت کنن ما ملک قریه کرد یا ملک بزر که می گیم شما امور ما بودم و جا بودم چی کستم که اما امور ترید مکنی بچه در قریه ما سمید چی شده زخمی شده ما خودم تزدیق می کنم ما تزدیق کنم سر تزدیق از اینا به همون شعبه محاسبه برای ما می گم که قبول 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 نیست باید ولسوالی تزدیق کنم. ما مزنون ولسوالی تزدیق کنم این مزنون پیشتازیه سخت نیست بریم یه سخت کنیم. این پنجین سال شد که ما تابل کتاب شان در 13 نهادیت دیر شده قابل کات هم برای ما دیر شده از 13 نهادیت تا به 13 نهادیت ما هیچ دیر نگستیم به حدود برای ما بلاخره میگفتم که بریم پیش دفتر بالا پیش دفتر رفتیم نظر دفتر داریم اسلام در نزیج دارم مشکلی دفتر که برای ما گفته بود تقریبا وقت برای ما ضایع کرد هی طرف برو بالاخره نتیجه هیچ شد.
ما مشکل این باشنده خاک جبار ولایت کابل را با جمیل افغانی معین معلولین وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در میان گذاشتیم. خانم افغانی در این مورد گفت
به نظر من وقت که اسما به یک نفر تکمیل شود که هیچ دلیل باقی نمیمانه که کس بر از اون حقوقشان پرداختن. این خوب است که به اداره مراجعه کنه شخصا مرضی ببینه که ببینم در اسنادش چی نواقص است. از لحاظ که مرایل همیست که یک نفر عریضه نشته میکنه به معینیت یا مقام مزارت که من معلولیت دارم میخواییم کارت معلولیت داشته باشم. باز اونا ما یک فرمه داریم همون فرمه رو برشان میکنم اونا خودشان فرمه رو خانه پوری میکنم و در ضمنش از ادارات که درستش به کار است یا در کارمند دولت است و یا بخشای دگه و از ناهی محل زیست اینایشان رو تذبیق میشم اسناد خود تکمیل کرده پس پیش ما میارم و ما اینا رو معرفی میکنیم به کمیسیون صحی. کمیسیون صحی اینا رو میدن معلولیتشان رو تصدیق میکنه و درجه معلولیتشان رو تصدیق میکنه مثلا 30% از 60% از یا بلندتر است. وقتی که اینا پس آمدن اسناد خود بار ما آوردن اسنادشان در ظرف 2 روز تا این مراحل میشن در داخل اداره و بر از اینا حساب بانکی افتتاح میشن و اینا مطابق بانک آدرس خود یا در بانک اکاونت خود پول خود می و بعد از 7 سال معلولین ما دوباره یک دفعه می خواهیم به خاطر که اگر به درجه معلولیتشان کنم تغییر آمده باشم به غیر از اون نرمال به شکل 3 سال اونا معاشای خود حق می کنم. دیگر در داخل اداره حد نهاییش فعلا چون فعلا 3 سال قایمه که ما درست سال نشده اکثرش یک هفته رو در بر می گیرم. دیگه هیچ باقی نمی مانه که یک از تمام مراحل خودتا یک مراحل کرده باشم و این حقوقش برش پرداخت نشده. حتما دستنا دزی برادر نقطه و یا اگه خدا مشکل دیگه باشم شخصا نمره ما تماس بگیره انشالله مشکل جان من خوب بسازم.
چه وقت میتونن اونا از شما مراجعه بکنن؟ اگر یک وقتی برشان بگوین که اونا با مو وقت خدمتتان مراجعه بکنن و شما مشکلشان را یک دفعه از نزدیک ببینین در قسمت رای حال شکره نمایی بکنین.
چرا نمیشه سبا بخیر نزدیک ببینن چون هیچ مشکل
نه. شنونده های عزیز برنامه، این بود موضوع امروز برنامه در جستجوی انصاف که برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید با ما در تماس شده و آن را مطرح کنید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگارتان.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. از خداوند پاک صحت و سلامتی هر یکتان آرزو دارم و شما را خوش آمدید میگم به برنامه کنونی. در این برنامه روی موضوع مرض پولیو با محترم میراجان راسخ، مسئول ارتباطات پروگرام های محو پولیوی وزارت صحت عامه گفت و شنوده داریم. امید میکنم که تا پایان برنامه شنونده ما باشید. راسخ صاحب، در رابطه با پولیو بر ما بگوین که چگونه یک مرض یا بیماری می باشه؟
تشکر. پولیو یا فلج اطفال یک نوع بیماری ویروسی است. این بیماری تفاوتش با سایر بیماری ها ای است که همو ویروسی که در وجود داره او را به نام ویروسی وحشی پولیو میگه. یعنی وحشی بودن از به این معنی که این ویروس حد و مرز را نمیشناسه. حتی انتقال از آنقدر مساعد است که از یک کشور به دیگر کشور بسیار به سریع وقت و به زودترین فرصت انتقال پیدا میکنه. همچنان این ویروس بیشتر اطفال را مورد آسیب قرار میده. یعنی اطفال چون معافیت بدنی از اونا ضعیف است نسبت به کلانسالا و کهنسالا کرده.
هر مرض از خود یک علائم و نشانه هایی دارد. در رابطه با علائم و نشانه های مرض پولیو بر ما بگوین.
علائم و اعراض این مرض ای است که تا یک مدتی را که کدام شخصی و یا طفلی به این مرض مصاب میشه، این ویروس در بدن از جا میگیره، علائم مرموز میباشه. به این معنی که زودتر برملا نمیشه، آشکار نمیشه، فهمیده نمیشه. بعد این علائم که پیشرفته میشه، اونمو کسالت، تب، استفراغ، دلبدی، در نهایتش فلج شدن اعضای بدن، اینا اعراض و علائمش است. چون این ویروس وقتی که داخل بدن انسان قرار میگیره و جای میگیره، سیستم عصبی را این مورد حمله قرار میده. وقتی که سیستم عصبی انسان مورد تهاجم این ویروس قرار گرفت، طبعا که به انسان از حرکت میمانه، با کسالت و با یک نوع درد و با یک نوع تب همراه میشه.
پس چگونه تشخیص شوه که ویروس پولیو همی شخص گرفته؟
خوشبختانه در افغانستان در طی سالهای اخیر در قسمت تشخیص و واقعه یابی امراض پولیو کارهای بیشتری صورت گرفته به نام سیستم سرویلانس یا سیستم واقعه یابی پولیو. یک بخش در پروگرام محو پولیو افغانستان وجود داره، قرار داره که هر نوع اطفالی که با اینمی علایم سردوچار میشه، مراکز صحی، نه تنها مراکز صحی بلکه حتی دیگه طبابت های سنتی که ما در کشور داریم و اوجا مردم به او مراجعه میکنه و اطفال را پیش از او میبره، مثلا دم و دعا و دیگه دوای یونانی را که کسی بر اطفال و مردم تجویز میکنه، اونا هم شامل اینمی پروگرام شده. اونا اتومات راپور میده به پروگرام محو پولیو و به امون مسئولین و یا به امون ناظرین امی پروگرام. اینا پروگرام آگاه میسازن، بعدن امی کیسا و یا امی موارد واقعا یا جمع بندی میشه، برای لابراتوارهای مخصوص ریفر میشه، راجع میشه و اونا در لابراتوار ایرا تشخیص میکنه که آیا امی مرض واقعا پولیوس یا کدام مریضی دیگر است. متاسفانه ما در افغانستان اون لابراتوار را نداریم و این واقعیت را یا امی کیسا را راجع میکنیم به کشورهای بیرونی. اونجا باز است، اونجا باز بر ما باز دیگه ازیرا گزارش ازیرا بر ما میدن.
در رابطه با انتقالش خیلی بر ما بگوین که چگونه انتقال میکنه؟
یک چیز را میخوایم واضح بسازم که بستر امی ویروس بدن انسان است، وجود انسان است و یک نوع ویروسی که به حساب این ویروس با محیط ناسالم که در اونجا حفظ صحی از اون محیط مراعات نباشه اونجا هم جا میگیره. به این معنا که مثلا در جاهایی که اونجا امی سیستم کانالیزیسیون یا تشنابا، بدرفتا، آب خوراکش، صحیش، ایناش منظم نباشه، حفظ صحی ازی درست نباشه، اونجا هم جا میگیره. وقتی که مثلا یک طفل که با این مرض مصاب میشه و از طریق مواد غایطه ایرا پیدا میکنه با آب خوراکه و یا به حساب دستای ناشسته امی طفل غذا میخوره و در او ظرف غذا با دیگه اطفال هم میباشه، از این طریق به دیگه اطفال هم انتقال پیدا میکنه. یعنی به این معنا که حفظ صحه نهایت نقش داره در جلوگیری امی مرض. ما از دو طریق میتوانیم که ممکن در صحبت های بعدی خود به این پرداختیم که یکی از طریق واکسین که ارزان ترین و آسان ترین شیوه جلوگیری از این مرض است، و دوم ای از طریق حفظ صحه میتوانیم که این مرض جلوگیری کنیم که اطفال ما به او مصاب نشه.
اگر شخص یا اطفال به این مرض مصاب شوه، آیا امکان درمانشان وجود داره؟
متاسفانه نه خیر، این مرض تداوی نداره. در شعارهای وزارت صحت عامه، در پیام های وزارت صحت عامه متواتر امی موضوع به سمع مردم و به اطلاع مردم رسانیده میشه که این مرض تداوی نداره. هرگاهی که یک طفل به این مرض مصاب شد، متاسفانه که این طفل مادام العمر معیوب خواهد بود و حتی منجر به مرگ این طفل میشه. وقتی که این طفل معیوب شد، بازونه که به حساب این طفل بار دوش فامیل، بار دوش جامعه میشه و برای تمام عمر معیوب میمانه. و یگانه رای جلوگیری این مرض وقایه ازی است که این مرض وقایه داره اما تداوی نداره.
چگونه میتونیم وقایه کنیم؟
وقایش آسانترین و سهلترین وقایه این مرض همی گرفتن دو قطره واکسین پولیوس که به می خاطر است که وزارت صحت عامه پروگرام محو پولیو همه ساله پروگرام های کمپاین های واکسیناسیون محو پولیو را در سرتاسر کشور و بعضا در ساحات معروض به خطر راه اندازی میکنه تا اینکه اطفال در برابر این مرض وقایه شوه. و وقایه از این البته تنها با یک بار گرفتن دو قطره واکسین هم ممکن نیست. یعنی اطفال باید به کرات و مرات واکسین شوند، همین دو قطره واکسین پولیو را بگیرن تا ای که بدن از اینا در مقابل این مرض معافیت حاصل کنه.
یگانه راه جلوگیری از مرض پولیو شما واکسین گفتین. میشه که در رابطه با انواع واکسین پولیو فرما بگوین که چند نوع میباشه؟
واکسین پولیو دو نوع واکسین پولیو داریم. یکی واکسین پولیوی خوراکی یا فمی میگویم که در جریان همین کمپاین ها همین دو قطره واکسین برای اطفال تطبیق میشه که به نام واکسین خوراکی یا پولیو فمی یاد میکنه. و دیگه واکسین زرقی پولیو داریم که او در مراکز صحی اگر احیانا اطفال باز کمپاین های واکسیناسیون باز ببانند، باز اونا توصیه برشانی است که به مراکز صحی مراجعه بکنن و اونجا واکسین را بگیرن. و همچنان این واکسین زرقی را در شامل امی واکسین های به نام روزمره یا معافیت کتلوی که دیگر در مده واکسین است به نام واکسین های ضروری طفولیت یاد میشه، در اونجا هم گنجانیده شده. خلاصه گفته میتونیم که دو نوع واکسین، واکسین فمی و واکسین زرقی پولیو.
فعلا وضعیت مرض پولیو در افغانستان چگونه میباشه؟
ما نسبت به هر زمان دیگه برای محو پولیو بیشتر نزدیکتر شدیم. به این معنا که کارهای صورت گرفته که ما تانستیم که به حساب امو واقعات پولیو را نسبت به سالهای گذشته کاهش بدیم. به طور مثال ما در سال 2016 13 واقع پولیو داشتیم و در سال 2015 20 واقع پولیو داشتیم. امسال این واقعات تا به الحال یعنی در سال 2017 به 13 واقع کاهش پیدا کرده و امید است که هرچه زودتر برای محو پولیو نایل شیم.
زیادتر این سوال در ذهن مردم خطور میکنه که چرا تمرکز بیشتر سر مرض پولیوس، چرا دیگر امراض خطرناکتر دیگه وجود داره؟
سوال خوبی را مطرح کردین. واقعا این سوال قسمی که شما گفتین برای ما هم بعضا میرسه از چینل های مختلف. این مرض قابلیت ازیر داره که به صورت کل محو شود. یعنی یک از جمله امراضی است که این ممکن است به سطح جهان این مرض نابود شود، از بین بره. دیگه کشورها تانستن که این مرض را از سرزمین خود را دور کنن، محو کنن، نابود بکنن. این مرض منحصر شده آمد تا فعلا در افغانستان و پاکستان و همچنان نایجیریا. در ایجا هم کمترین واقعیت را داریم و به می خاطر است که جامعه جهانی، دولت افغانستان، وزارت صحت عامه در کل تلاشش است که این مرض را به صورت کل از بین ببره و محو کنه. مانند ازی که مثلا چچک یک زمانی وجود داشت، مردم مصاب می ساخت و لله الحمد امروز اون مرض از بین رفته، کسی به این مرض مصاب نمیشه و همچنان همی قسم امکان داره که پولیو هم یک روز محو شوه که دیگه کسی به این مصاب نشه.
در رابطه با دستاوردهایتان بر ما بگویید، در سالیان اخیر چی دستاوردهایی داشتین؟
دستاوردها خو زیاد است، شاید از حوصله برنامه هم دور باشه که یک به یک بالای از اینا صحبت بکنیم، اما ما میخوایم که دستاوردها را در دو قسمت خلاصه بکنم. یکی اینکه در قسمت کاهش واقعیات پولیو ما دستاورد داریم، یعنی از 20 واقعی 2015 به 3 واقعی 2017 ما نایل شدیم، یعنی کاهش صورت گرفته در قسمت واقعیات. دیگه دستاورد ما در قسمت تقویت این پروگرام بوده. این پروگرام سالهای قبل نمیتوانست که تمام افغانستان را تحت پوشش قرار بده و او اقداماتی که لازم بود باید صورت بگیره او امکانات وجود نداشت و لله الحمد در سالهای اخیر ما این پروگرام محو پولیو را توانستیم تقویت ببخشیم. تمام وزارت‌های زیردخل و سکتوری را در این پروگرام ما دخیل ساختیم و همچنان در این هفته ما یک نشست را با اینمی ادارات زیربط و سکتوری داریم که در وزارت معارف است، حج و اوقاف است، سکتورهای امنیتی است، اینا هر کدامشان در این پروگرام سهم داره. به طور مثال در قسمت آگاهی دهی و یا بعضی برداشت‌های غلط در اینجا وزارت حج و اوقاف ما را کمک میکنه در قسمت آگاهی دهی و به همین گونه یک پروگرامی را با نام سهم ساختن مکاتب میگه که در اونجا اطفال و معلمین ما را کمک میکنه و همچنان نقش رسانه ها را هم با خود بیشتر ساختیم در قسمت آگاهی دهی.
تشکر
از شما.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. امید میکنم که طرف توجه شما قرار گرفته باشد. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک.